رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درود فراوان به یکایک شما شنونده های ارجمند، به برنامه های تاجیکی رادیو آزادی خوش آمدید. امیدوارم که روزی خوش شما را در انتظار است. مجله بامداد است و نشر اولی آن را استودیوی آزادی در دوشنبه برایتان من کیوم ارسیاتا معرفی میکنم. امروز پنجشنبه 30 سپتامبر سال 2010 میلادی، ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 بامداد
و من سید قاسمی قیامپور هم برایتان سلام گرم عرض می‌دارم و طی یک ساعت آینده میزبانی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. ساعت در اینجا سی بام داده است
و ابتدا بیاید همراه ببینیم که امروز در جهان و منطقه چی میگذرد.
ایالات متحده علیه 8 منصبداری والا مقام ایران که در نقض حقوق بشر عیبدار میشوند تحریم های نو جاری کرد. طبق تحریم ها حساب های بانکی احتمالی این افرادم در ایالات متحده منجمید و همه رابطه های کاری با آنها ممنوع میشوند. با فهرست نو از جمله فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران محمد علی جعفری و رئیس خدمات کشف ایران مصطفی نجار شاملند. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در یک نشست خبری در واشنگتن در این باره گفت:
And these officials watch or under their command.
زیر نظارت این منصبداران و یا با امر بی‌واسطه آنها شهروندان بی‌گناه ایرانی بازداشت شده مورد شکنجه، لاتوکوب، تجاوز و تهدید قرار گرفتند و یا به قتل رسیدند.
Beaten, tortured, raped, blackmailed and killed.
در وزارت مالیه آمریکا گفته شده است که مسئولیت سرکوبسازی مخالفین ایرانی بعد از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال 2009 بر دوش این 8 مقام دولتی ایران است.
سامانه های اینترنتی روسیه نوشتند که کرملین نامزد به مقام میری شهری مسکو را مشخص کرده است. گفته می شود که کرسی پایتخت روسیه را ولادیمیر کوجین رهبری ریاست کارهای رئیس جمهور صاحب خواهد شد. با اطلاع سامانه نشریه سبیسدنگ، میانی نامزدهای کرملین به مقام میری مسکو رهبری دستگاه حکومت سرگئی سابیانین، وزیر دفاع آناتولی سردیکوف، نماینده رئیس جمهور در قفقاز شمالی الکساندر خلاپانین، معاون اولی وزیر سروزیر ایگور شوالوف و چند نفر دیگر نیز بودند. در همین حال یوری لوشکوف میری سابق شهری مسکو اعلام داشت که از بالای امر رئیس جمهور دیمیتری مدودوف درباره برکناریش از مقام میری شهر مسکو با دادگاه عالی روسیه شکایت نخواهد برد. در صحبت با خبرنگار مجله نیو تایمز، یوری لوشکوف همچنین گفته است که نامزدی خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 هم پیشبری نخواهد کرد. روز سه‌شنبه دیمیتری مدودوف یوری لوشکوف را با دلیل بی‌اعتمادی به او از مقام میری شهر مسکو برکنار کرد.
کره شمالی اعلام داشت که برای تحکیم توان هسته‌ای خود تلاش خواهد کرد، زیرا ایالات متحده چون پیشتر به این کشور توری پخینین میگوید تهدید میکند. پاک کیلیون معاون وزیر امور خارجه کره شمالی ضمن سخنرانی در مجمع کلی سازمان ملل متحد گفت که پخینین مخالف پهنشوی سلاح هسته‌ای میباشد و ما سلاح اتمی خود را واسطه نگه دارنده میخواند. او افزود که اگر کره شمالی این گناه سلاح نمی داشت، نیم جزیره کره کیها به صحنه درگیری ها تبدیل می شد. ایالات متحده و دیگر کشورها تلاش دارند که پخینین را سری میز مذاکرات آید به برنامه هسته ای کره شمالی برگردانند و اما تا حال موفق نشدند. این مذاکرات با شرکت 6 کشور کره های شمالی و جنوبی، ایالات متحده، روسیه، چین و ژاپن 1.5 سال پیش متوقف شده بود.
در مرز با ازبکستان یک شهروند قرغیزستان جراحت برداشت. تیمور یشالیف، یک مقام حکومت ولایتی بودکند، به بخش قرغیزی رادیو آزادی گفت که این حادثه در نزدیکی های دهه کیت پسی ناحیه قدم جای رخ داد. یک مرزبان ازبک سوی الماس یورایف که در جستجوی چوروا اشتباهاً از مرز عبور کرد تیر انداخت. یورایف به طور عاجل به بیمارستان انتقال یافت و جراحی شد. به گفته طبیبان وضع بیمار قناعت بخش است. خود یورایف گفته است که مرزبان ازبک بدون هشدار سوی او آتش گشاده است.
ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. وزارت امور داخلی روسیه درباره بر اثر دو حمله با مخفیگاه های جدای خان در قفقاز شمالی کشته شدن 15 مسلح مخالفی حکومت خبر داد. ویچستاف حسنوف نماینده پلیس منطقه اظهار نمود که هر دو حمله در جمهوری داغستان صورت گرفته است. در یک حمله در شهر کاسپیسک 10 آشوبگر و در حمله دیگر در شهر مخچقله پایتخت جمهوری 5 آشوبگر به هلاکت رسیدند. طبق خبری دیگر از جمهوری داغستان روسیه، در اینجا بر اثر ترکش 8 کارمندی میلیسات جراحت برداشتند. به نوشته خبرگزاری‌ها، ترکش شام چهارشنبه در شاهراه میان شهر کاسپیسک و فرودگاه در نزد ماشین پلیس رخ داد.
و فروشندگان مصالح طلاواری در سرتاسر ایران علیه انداز نو به طلا دست به کار شکنی زدند. به اطلاع رادیو فردا، تاجران بازار طلا فروشی تهران بعد از آنکه حکومت روز یکشنبه مالیات برای تولیدات طلاواری را 3% افزایش داد، درهای دکانهای خود را بستند. به کار شکنی گسترده تاجران مشهد، شیراز، قزوین، قم و سبزوار نیز همراه شدند. رئیس خدمات مالیات ایران علی اصغری گفت که حکومت تصمیمش در مورد بالا بردن انداز را تغییر نخواهد داد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نشر فشرده اخبار جهان بود و با تفصیل برخی از این خبرها شما را در ادامه برنامه آشنا خواهیم کرد. و از تحولات جهان، منطقه و تاجیکستان شما می توانید از وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی آگاه شوید.
نشانه وبسایت ما در شبکه جهانی اینترنت ozodi.org یا ozodi.tj است و در این سامانه نه تنها اخبار جهان و منطقه و تاجیکستان، بلکه گزارش و بررسی و صحبت ها آید به مهمترین رخدادهای عالم با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز قابل دریافت است.
و کیومرس برنامه را پی می گیریم با وضع هوایی کشور. بگویید که وضع هوا در دوشنبه چگونه است و مرکز هواشناسی درباره هوای امروز تاجیکستان چی پیشگویی ها کرده است؟
تشکر سید قاسم. هوای ابری اما بی‌باران خواهد بود. این خلاصه مرکزی آب و هواشناسی تاجیکستان درباره وضعیت آب و هوای امروز در منطقه های کشور از جمله درباره دوشنبه است. حالا که می‌بینم فضای دوشنبه واقعا هم ابری است. گرمی هوا در اینجا به 10-12 درجه میرسد. با این وجود گفته می‌شد که هوا در طول روز در پایتخت کشور از 23 تا 25 درجه و در خوجند و کلا و قرقندبه از 15 تا 26 درجه گرم خواهد شد. ولی حرارت هوا در ولایت بدخشان همان پایین است. نسبت به دیگر منطقه های تاجیکستان شبانه در اینجا از 3 درجه سر تا 1 درجه گرم و روزانه همگی از 4 تا 8 درجه گرم می شود.
تشکر کیومرز. با پیشگویی ها درباره وضع هوای تاجیکستان آشنا شدیم. و حالا شنوندگان ارجمند، چشم انداز به سرخط مطالب اصلی مجله خبری. بازداشت دو مصالح مخالف حکومت در منطقه رشت. عملیات نظامی در شرق تاجیکستان تا کی ادامه خواهد کرد؟
آیا یوری لوشکوف جوشن جنگ ببر خواهد کرد؟ میری سابقی مسکو را چی سرنوشت انتظار است؟
و مجازات برای نقض حقوق بشر. کاخ سفید علیه 8 منصبدار والا مقام ایرانی تحریم ها جاری کرده است. سرخط مطالبی بود که در مجله خبری تقدیم خواهد شد و ما در کل بار دیگر گزارش و بررسی و صحبت های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه شما بهره ور می شوید. دیروز وزارت امور داخلی تاجیکستان خبری بازداشت دو تن از اعضای گروه میرزا خوجا احمدوف در منطقه رشت را تصدیق کرد. به گفته مقامات آنها در یک عملیات غافلگیرانه نیروهای انتظامی دستگیر شدند و هرچند که مسلح بودند، امکان استفاده از سلاح و مقاومت را نیافتند.
سخنگوی وزارت امور داخله همچنین گفته است که وضع در ناحیه رشت فعلا آرام است، ولی تعقیب اعضای گروه های مسلح مخالف دولت یعنی مولا عبدالله، میرزا خوجا احمدوف و علاودین دولتوف ادامه دارد. طوری گفته بوده مقامات میرزا خوجا احمدوف را در رهبری حمله روز 19 سپتامبر به کاروان ماشین های وزارت دفاع در سرگاه دره کمراب عیبدار میکند که بر اثر آن دست کم 26 افسر و سرباز وزارت دفاع کشته شدند. خود میرزا خوجا هفته گذشته بعد از حمله مقامات به منزلش غایب زده و فعلا مکان بود و باش او معلوم نیست. جزئیات این خبر از گزارش عبدالقیم قیمزاد.
در جریان بازداشت دو تن از اعضای گروه میرزا خوجا احمدوف در ناحیه رشت از سلاح استفاده نشده است و کسی نیز آسیب ندیده است. زیرا میگوید محمد الله اسدالله، سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان، عملیات بازداشت خیلی سریع صورت گرفت و این افراد هرچند که مسلح بودند فرصت برای استفاده از آن را پیدا نکردند. محمد الله اسدالله، سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان که روز سه‌شنبه از ناحیه رشت برگشته است، گفت در منطقه آرام و ساکت است و مردم از پی جمع آوری حاصل کشت خود هستند. منبع افسود که اما تعقیب و جستجوی اعضای گروه های مسلح مخالف دولت که زیر اطاعت میرزا خوجا احمدوف، علاودین دولتوف و ملا عبدالله از فرماندهان پیشین اتحاد نیروهای مخالف سابقند در مناطق بلندکوه و محلات مشکوک ادامه دارد.
در نیمه اول روز گذشته از جانب کارمندان مقامات حفظ حقوق باز دو نفر از دایان زندان فعال گروه جنایتی تحت رهبری میرزا خواجه احمدوف بازداشت گردید و جانب مقامات حفظ حقوق و ساختارهای مملکت عملیات دستگیرکنی آنها در بسیاری از منطقه هایی که احتمال وجود داشتن آنها موجود است، کارهای فوری جستجوی ادامه دارد.
خبر بازداشت دو عضو گروهی به گفته مقامات جنایتکار در ناحیه رشت در حال تایید می شود که تاکنون با ناحیه خط علاقه استوار نشده و تلفن های موبیلی نیز فعال نشده اند. در همین حال طبق معلومات یک منبع از سوی مقامات انتظامی کشور، برخی از نفران نزدیک با این فرماندهان سابق در شهر دوشنبه و ناحیه رشت دستگیر شده اند. این منبع می گوید از جمله این نفران صناعت احمدوف، سابق رزمنده گروه میرزا خواجه احمدوف است که بعد همایش نیروهای مخالفین با قوای حکومتی در سال 1997 تا چند در شعبه امور داخلی ناحیه نورآباد فعالیت کرده و سپس تا چند مدت سردار شعبچه این شهرک بوده است، ولی چند مدت قبل او از این وظیفه برکنار کرده می شود و حالا که دستگیر شده است در همدستی با گروه میرزا خواجه احمدوف متهم می شده است. در همین حال محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان این خبر و نیز اطلاع درباره بازداشت نفران دیگر همراه با این گروه ها در شهر دوشنبه را تکذیب و تایید نکرد، اما این منبع تصدیق کرد که در جریان عملیات تعقیب افراد مسلح گروه های جنایی مخالف دولت در این ناحیه نفران زیادی بازداشت شده و تنها بعد پرسش و اطمینان پیدا کردن درباره آن که به این گروه ها منسوب نیستند رها کرده می شوند. ولی این دو نفری بازداشت شده در جریان بازجویی قبل اعتراف کردند که در دسته احمدو فعالیت کردند. سخنگوی این وزارت درباره هویت افراد بازداشت شده و محلی که آنها دستگیر شده اند به دلیل خلل نافتادن در کار تفتیشات و ادامه جستجوی اعضای باقی مانده این گروه از دادن اطلاع بیشتر خودداری کرد. آقای اسدالله گفت که این نفران شهروندان تاجیکستانند و در رفت بازداشت از آنها سلاح و دیگر مهمات جنگی مصادره شده است. سخنگوی وزارت امور داخله شایعه درباره بازداشت و یا کشته شدن پیوندان خود میرزا خواجه احمدوف ضمن هدف قرار گرفتن منزل زیستی او را رد کرد. میرزا خواجه احمدوف از فرماندهان پیشین اتحاد مخالفین پیشین تاجیک و سردار سابق ریاست مبارزه با جنایات سازمان یافته منطقه رشت بعد از انجام یک عملیات برای بازداشت او از محل زیست خود فرار کرده است. حمله به منزل احمدوف 3 روز بعد از حادثه حمله به کاروان وزارت دفاع و کشته شدن 25 سرباز در دره کمراو صورت گرفت. میرزا خواجه احمدوف از سوی مقامات به پنهان کردن ملا عبدالله فرمانده پیشین اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک که گفته می شود به حرکت اسلامی ازبکستان پیوسته و رابطه با القاعده و طالبان دارد متهم شده است. مقامات اینچنین گفتند که احمدوف در حمله به کاروان نیروهای وزارت دفاع در روز 19 سپتامبر نیز دست دارد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازداشت دو تن از جنبداران میرزا خواجه احمدوف در عملیات در منطقه رشت. شنوندگان ارجمند، در نیمه دوم برنامه ما به موضوع حوادث منطقه رشت برمیگردیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
آزادی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر. به نظر می رسد که مقامات روسیه علاقه در مورد با کی اهدا کردن کرسی میری مسکو تصمیم گرفتند. سامانه های اینترنتی با تکیه به منابع خود در کرملین نوشتند که عجب نیست مقام میری پایتخت روسیه را ولادیمیر کوژن رهبری ریاست کارهای رئیس جمهور اشغال کند. سامانه اینترنتی هفتواری سبیسیدنگ نوشته است که دیمیتری مدویدیف و ولادیمیر پوتین نامزدی رهبری دستگاه حکومت سرگی سابیانین، وزیر دفاع آناتولی سیردیوکوف، نماینده رئیس جمهور در قفقاز شمالی الکساندر خلاپونین و معاون و اولی سروزیر ایگل شوالوف و چند نفر دیگر را هم بررسی کردند و اما بازی بخت شاید روی کتفی ولادیمیر کوژن بنشیند.
بله سید قاسم، و اما سوال این است که آیا یوری لوشکوف میری برکنار شده ای مسکو به تقدیر خودش تن خواهد داد یا که جوشن جنگ به بر خواهد کرد؟ همصفان میری سابق میگن که لوشکوف از آنهایی نیست که به آسانی میدان نبرد را ترک کند، و اما بر پایه اطلاع اخیر به نظر میرسد که لوشکوف بیفایده بودن شکایت از بالای رئیس جمهور به دادگاه عالی را خوب درک میکند و نمیخواد که چون دونکی خود با آسیاب های بادی بجنگد. توجه کنید به گزارش همکار ما سلیم ایوبزاد در این باره.
شخصی هنوز چند روز پیش با نفوذ و اکنون شهروند قطری روسیه یوری لوشکوف خود خاموش است، ولی دوستش آوازخوان سرشناس یوسف کابزون به خبرگزاری اینترفاکس گفته است شهردار برکنار شده مسکو در صدد مراجعت به دادگاه است. ساعت پس از این اظهارات خبر رسید که به مقابل لوشکوف پرونده جنایی باز شده است. در جواب نامه لوشکوف منتشر شد که در آن با اشاره به رپرسیه های استالینی سال 1937 رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودیف به ایجاد فضای تعقیب و سانسور عیبدار می شود. سیاستمدار مخالف و یکی از منقدان سرسخت لوشکوف بوریس نمسوف می گوید سرکشی های شهردار سابق او را با مشکل جدی روبرو خواهد کرد.
یگانه ایرادی جدی به لوشکوف این فساد فراگیر و عمیق مسکو است. بناهن مدودیف مجبور می شود پرونده ها را به کار اندازد. اگر این طور نکند، لوشکوف به یک سیاستمدار قوی تبدیل می یابد که می تواند منصبداران و صاحبکاران آزرده را متحد کند و در انتخابات سال 2012 به حیث نامزد پرزیدنتی به میدان
برآید.
لوشکوف روز سه‌شنبه از حزب روسیه واحد خارج شد و گفت به تأسیس این حزب کمک کرده است، اما حزب در روز سخت نتوانست او را از موج دروغ و تهمت حفظ نماید. خود همان روز در ملاقات با سران حکومت‌های محلی مسکو و گفت از سیاست خارج نخواهد شد و برای انتخابی شدن رهبران منطقه‌ای که در سال 2004 از طرف پرزیدنت وقت ولادیمیر پوتین برهم خورده بود مبارزه خواهد کرد. با وجود آنکه حزب حاکم و رسانه‌های دولتی در برکناری شهردار خود لوشکوف را عیبدار می‌دانند، کارشناسان می‌گویند در نزدیک به 20 سال رهبری لوشکوف مسکو به پیشرفت‌های چشم‌نداز نایل شده است. کارمندان خدمات زیربنایی و اجتماعی شهر و بازنشستگان نیز از فعالیت لوشکوف خوشنود بودند، مخصوصاً بعد از آنکه وی توانست دستمزد و نفقه بازنشستگی ساکنان مسکو را افزایش دهد. حالا آنها نگرانند که با برکناری لوشکوف ممکن است درآمد اضافه آنها قطع گردد. او همچنین راه را برای تقسیم نوی بودجه شهر باز میکند که قریب 37 میلیارد دلار است. در حالی که نام چند نامزد احتمالی مقام لوشکوف از جمله افراد نزدیک به پوتین به گوش میرسد، کارشناسان امکانات های رهبری دستگاه حکومت سرگئی سوبیانین را به اشغال این منصب بیشتر میشمارند. در این بین شرکت و محفل های نزدیک به پوتین و مدودیف تلاش دارند طرحهای بزرگ و سردرآمد ساختمان و تجارت در مسکو را به دست خود گیرند.
نظرها به امکان در میدان سیاست باقی ماندن یوری لوشکوف میری مسکو که دو روز پیش با امر رئیس جمهور روسیه از مقامش برکنار شد. شنوندگان ارجمند، خبر و گزارش ها در این باره را می توانید از سامانه اینترنتی ما هم پیدا و مطالعه کنید. www.azadi.org و یا www.azadi.tg، این هر دو نشانی وبسایتی ماست. خب، حالا یک ترانه تقدیم می شود و سپس شما را با سرخط گزارش های بعدی مجله خبری آشنا خواهیم کرد.
یعنی من گریه داری یا تو هم این غم داری تو بگو بابونه بابونه
مجله خبری رادیوی آزادی در امواج کوتاه در تلویزیون توسط محوره های یمال و هدبرد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tg قابلی دریافت است. و حالا شنوندگان ارجمند سرخطی چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهند داد. مجازات برای نقض حقوق بشر، کاخ سفید علیه 8 منصبدار والا مقام ایرانی تحریم ها جاری کرده است.
تماس غیر ممکن است در حال قطع رابطه تلفنی با رشت مردم دیگر مناطق از وضعیت پیوندانشان در این موضع چگونه آگاه می شوند.
و مجسمه لینین کجا شد؟ در شهر کولاب آخرین مجسمه پیشوای کمونیستان جهان را برچیدند. شما مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم کیومر سیاتو بردوش داریم. امروز پنجشنبه 3 سپتامبر سال 2010 میلادی است.
و حالا برنامه را با بررسی مسائل بین المللی پی میگیریم. کاخ سفید اطلاع داد که علیه 8 تن از منصبداران والا مقام ایران تحریم ها جاری کرده است و حساب های بانکی احتمالی این افراد در ایالات متحده آمریکا منجمد و همه رابطه های کاری با آنها ممنوع می شوند. به گفته خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا، بار اول است که علیه منصبداران ایرانی با اتهام نقض حقوق بشر تحریم ها جاری کرده شده است، اما حد زده است او این نشود تحریم های آخرین نباشد.
مقامات امریکا میگویند زیر نظارت و یا با امر بی‌واسطه این 8 منصبدار آن شهروندان ایرانی که علیه نتایج بحث برانگیز انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته صدا بلند کرده بودند بازداشت شدند، مورد شکنجه، لاتوکوب، تجاوز و تهدید قرار گرفتند و یا که کشته شدند. تفصیل بیشتر را در این باره از خبرنگارمان در شهر نیویورک لطیفی میشنویم.
حکومت ایالات متحده آمریکا علیه 8 منصبدار ایرانی برای نقض جدی حقوق بشر بعد از انتخابات بحث برانگیز رئیس جمهوری سال 2009 تحریم ها اعلام کرده است. در این باره هیلری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا و تیموتی گیزنر وزیر مالیه آن کشور در یک نشست مطبوعاتی در واشنگتن خبر دادند. خانم کلینتون گفت:
On these officials watch or under their command, Iranian citizens.
تحت نظارت این مقامداران و یا با امر مستقیم آنها شهروندان بیگناه ایرانی را بازداشت کرده، آنها را مورد شکنجه، لاتوکوب، تجاوز و تهدید قرار دادند و یا به قتل رساندند. اعمال تحریم ها که از سوی رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما 28 سپتامبر به امضا رسید، علیه 8 منصبدار والامقام ایرانی از جمله وزیران سابق و کنونی و رهبر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روانه شده است. طبق این چاره ها مالکیت و یا صورت حساب های احتمالی آنها در امریکا منجمد و صدور روادید سفر به ایالات متحده منع می شود. خانم کلینتون افزود که واشنگتن برای نخستین بار مقامداران ایرانی را برای نقض حقوق بشر جزا می دهد و اما احتمالاً این باری آخرین نیست. با گفته او مجازات شخصیت های جداگانه و آن منصبداران ایرانی که در نقض جدی حقوق بشر دست دارند ابزار نو حکومت کشورش در راه دفاع از منفعت های مردم عادی ایران است.
In signing this executive order, the president sends the message that the United States stands up.
خانم کلینتون میگوید با امضای این فرمان رئیس جمهور پیام میفرستد که ایالات متحده از حقوق بشر سراسری حمایت میکند و طوری که پرزیدنت اوباما هفته گذشته در سازمان ملل متحد گفته بود، آمریکا آنهایی را که افکار را موقوف میسازند پیدا خواهد کرد. ما صدای بی‌صدایان خواهیم شد و حکومت‌های توهین‌آمیز و افراد مسئول را به جوابگاری خواهیم کشید. در اظهارات کاخ سفید آمده است که ایالات متحده همیشه آن شهروندان ایران را پشتیبانی خواهد کرد که می‌خواهند صدای آنها را بشنوند. واشنگتن از تهران دعوت نمود به حقوق شهروندانش اش گذارد. بعد از اعلان نتیجه انتخابات بحث برانگیز رئیس جمهوری سال 2009 و پیروزی محمود احمدی نژاد در این معرکه سیاسی، هزاران شهروندان ایران با نشانه اعتراض به خیابان ها ریختند. مقامات تهران راهپیمایی ها را بی‌رحمانه پراکنده کردند. حامیان حقوق بشر حکومت ایران را در بازداشت، لاتوکوب، عذاب و شکنجه، تجاوز و قتل هزاران اعتراضگران متهم کردند. تحریم های اقتصادی انفرادی علیه محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صادق محصولی، وزیر خیریه و حفظ اجتماعی، قلم حسین محسن ایجایی، سابق وزیر انتخابات و فعلا دادگستر کل، سعید مرتضوی، سابق دادگستر کل، حیدر مصلحی، وزیر استخبارات، مصطفی محمد نجار، معاون فرمانده نیروهای نظامی، احمد رضا ردان، معاون پلیس ملی ایران و حسین طیب، معاون فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعمال شده است. از این پیش ایالات متحده علیه بخش مالی و بانکی ایران هم تحریم های اقتصادی یک جانبه اعلان کرده بود. ماه ایون سال روان شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال بسته چهارم تحریم های بین المللی را برای عدم شفافیت برنامه هسته ای ایران به تصویب رسانده بود. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
تحریم های کاخ سفید علیه 8 منصبدار والا مقام ایرانی که در نقض حقوق شهروندان ایران عیبدار می شوند.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در سفید.
یمل.
برنامه های تاجیکی رادیو آزادی در ماهواره یمل هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت دوشنبه. و اکنون از موضوعی که طی دو روز اخیر مردم کشورهای اروپایی را شدیداً نگران کرده است. نهادهای اکتشافی غربی گفتند که آنها قصد حمله های نوی تروریستی بر ضد بریتانیا، فرانسه و آلمان را آشکار کردند. به نوشته خبرگزاری ها این سلسله حملات در موضع های قبیله نشینی پاکستان تهیه شدند و گروه های علاهیده جنگی ها میباید که این حمله را با راه های گروگان گرفتن افراد در کشورهای غرب و قتل آنها انجام میداد.
برخی رسانه ها گفتند که این حمله ها تقریبا حمله های دو سال پیش با ممبئی هند را تکرار میکردند. در حمله ها با ممبئی طوری پیشتر خبر داده بودیم 166 نفر کشته شده و بیش از 300 تن دیگر جراحت برداشتند. طرح این حمله گسترده چگونه آشکار شد؟ پاسخ این سوال در گزارش همکاری ما سلیمی ایوب زاده.
سازمان های جاسوسی غرب بنابر خبرها در پی عاملان احتمالی نقشه تروریستی گسترده ضد بریتانیا، فرانسه و آلمانند. خبرگزاری های غربی به نقل از منابع مخفی در نهادهای اکتشافی و امنیتی ایالات متحده و اروپا میگویند احتمال میرود این حمله ها در پاکستان طرح‌ریزی شده اند. تلویزیون بی بی سی آن را یکی از جدی ترین طرحهای القاعده در سالهای اخیر نامید که از طرف سران گروه های پیکارجو در مناطق قبیله نشین پاکستان آماده شده است. این رسانه گفت بنا به طرح مذکور دسته های یکچین جهادیان باید غربیان را گرفتار گیرند و به هلاکت رسانند. آن افزود این اندیشه از مرحله پیشنهاد به مرحله طرح‌ریزی وارد گشته است. تلویزیون بریتانیایی سکای نیوز از تبادله اطلاع در بین سه کشور اروپایی و ایالات متحده خبر داد که به گفته آن زمینه افشا و خونسو شدن طرح را فراهم آورد. و رسانه دیگر تلویزیون ای بی سی نیوز آمریکا میگوید اطلاع مربوط به طرح از یک گمانبر شده تروریسم دریافت شده است. این شخص شناسنامه آلمانی داشته در عرفه سفرش به اروپا بازداشت شد و حالا در محبس نیروهای آمریکایی در باگرام افغانستان نگهداری می شود. ای بی سی نیوز به نقل از مقامات در واشنگتن گفته است ایالات متحده نیز از اهداف این طرح بوده است. مقامات اروپایی موجودیت چنین طرحی را تصدیق نکردند، اما در هر سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان حالت آمادگی به تهدید اعلام شده است. مدیر کل خدمات استخباراتی می پنج بریتانیا جاناتان ایوانز روز 16 سپتامبر از تهدید جدی حمله مرگ‌آور هشدار داده بود. وزیر امنیت داخلی آمریکا جاناتان ناپولیتانو روز 22 سپتامبر گفت افزایش فعالیت گروه‌های تروریستی از تهدیدهای علیه کشورهای غربی از جمله دولت‌های اروپا پیام می‌دهد. نگرانی‌ها از حمله‌های احتمالی و زنگ تلفنی شخص نامعلوم روز 28 سپتامبر سببی برای جهانگردان بسته شدن برج ایفل در پاریس شد. چون این تهدید در یک ماه بار دوم به وقوع می‌پیوندد. وزیر امور داخلی فرانسه بریس هوکتوفور روز 20 سپتامبر از تهدید واقعی چنین گفت:
من به یگان پرسش دیگر پاسخ نخواهم داد، ولی تصدیق میکنم که تهدید واقعی است و هوشیاری و آمادگی ما تحکیم یافته، سطح نگرانی به درجه پیش از آخر بالا رفته است.
رئیس مرکز ملی اطلاعات استخباراتی آمریکا جیمز کلاپر در اظهارات روز سه‌شنبه بدون اشاره مستقیم به یگان طرح معین تروریستی گفت خبر دارد که القاعده در پی ضربه زدن به اروپا و ایالات متحده است. روزنامه‌های آمریکایی افزایش استفاده از هواپیماهای بی‌سرنشین در مناطق قبیله‌نشینی پاکستان را به اطلاع خدمات استخباراتی درباره حمله احتمالی بستگی دادند. مقامات پاکستانی می‌گویند چنین حمله‌ها اخیراً قریب 20% بیشتر شده‌اند.
گزارش بود درباره از سوی نهادهای اکتشافی غربی آشکار شدن طرح حمله گسترده به چند کشوری اروپایی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
رادیو آزادی در تلویزیون شما و در ادامه مجله خبری باز هم برمیگردیم به حوادث در شرق تاجیکستان به موضوع مسدود و حتی قطع شدن ارتباط تلفنی با این منطقه. اخیراً وزیر مخابرات و نقلیات تاجیکستان علیم بابایف اعتراف کرد که رابطه تلفنی با وادی رشت به دلیل عملیات ویژه نیروهای انتظامی در آن موضع موقتاً مسدود شده است. از این پیش همین وزارت دلیل قطع شدن ارتباط تلفنی با منطقه رشت را با خراب شدن خط‌های مخابراتی پیوند داده بود. و اما مردم به خصوص مهاجران رشتی در روسیه و دیگر کشورها در این وضعیت ناآرام چگونه باید از حال و احوال پیوندانشان در منطقه آگاه شوند؟ گزارش میرزا نبی خالق‌زاد همکاری ما در دوشنبه.
برخی از مسئولان شرکت‌های موبیلی اظهار تشویش می‌کنند که وزارت امور داخله با آنها اجازه نمی‌دهد که فرستنده یا آنتن‌های خود در منطقه رشت را درست کنند. به قول آنها شروع از تاریخ 19 سپتامبر به این طرف، یعنی از روز آغاز عملیات نیروهای قدرتی حکومتی در دره کمراب رشت، خط تلفن‌ها به این منطقه و از این منطقه به بیرون قطع می‌باشند. یک مسئول شرکت موبیلی که نخواست‌نامه‌اش افشا شود گفت که نهادهای قدرتی زمان ادامه عملیات در ناحیه رشت را مشخص نکردن و آنها نمیدانند که به مشتریان خود چی گویند. به قبل همصحبت ما یگانه پاسخی که تا کنون به مشتریان داده می شود این نقص تکنیکی بوده است. در همین حال وزیر ترانسپورت و علاقه تاجیکستان علیم بابایف روز چهارشنبه به خبرنگاران گفته است به خاطر عملیات نهادهای قدرتی در ناحیه رشت موقتا خط تلفن ها قطع کرده شده است، ولی تا کنون نهادهای حکومت تاجیکستان قطع کرده شدن ارتباط تلفن ها به ناحیه رشت را تنها علت فنی شرح می دادند. معاون وزیر ترانسپورت و علاقه تاجیکستان بیگزمه بروف گفت که با وجود وضع به عمل آمده همه چاره ها را جستجو کرده ایستادند که شرایط برای فعال شدن خط ارتباط تلفن به این منطقه فراهم آورده شود.
بله بله، ما جوار دستگیر کردیم، همه کاغذ گذاری و همه شما وای کردیم، یکم وای نیست.
اما در رسیدگی به این سوال که به طور دوامدار ادامه یافتن عملیات و به فعالیتی خطهای تلفن بر ضرر شرکت‌های موبیلی انجام نخواهد یافت، رئیس انجمن شرکت‌های موبیلی تاجیکستان غفور ارکایف چنین پاسخ داد:
когда идёт речь о безопасности государства, речь идёт о специальных операциях силовых структур.
ببینید، وقتی سخن از امنیت و ثبات دولت می رود، زمانی که مسئله فراریان زندانی و مسئله تروریسم در میان است، چگونه در باره اهمیت مالی شرکت های موبیلی گپ زنیم؟ البته وقتی که فرستنده های آنها در این منطقه فعال نیست، آنها ضرر مالی می بینند، ولی عملیات نظامی باید با موفقیت علیه تروریست ها انجام شود و این یک عمل قانونی است که مقامات حکومت کشور اجرا می کنند.
оказывает какое-то содействие для того, чтобы поскорее закончить с поимкой как сбежавших с СИЗО, так и с террористами.
در خصوص اینکه ضرر مالی شرکت‌های موبیلی در مهلت ادامه عملیات را کدام جانب خواهد پرداخت، مقامات حکومت کشور پاسخ ندادند و نمایندگان شرکت‌های موبیلی هم نمی‌دانند که این پهلوی مسئله چی خواهد شد. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
مشکلی ارتباط تلفنی با ناحیه رشت که چند روز باز مردم را شدیداً نگران کرده است.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اس ام اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بله حتما با رادیوی آزادی تماس بگیرید، از جمله توسط SMS. و اکنون از مسائل اقتصادی. در حالی که حجم تبادل کالا میان ایران و تاجیکستان در 8 ماه سال روان 112 میلیون دلار را تشکیل کرده است، جانب ایران رابطه دو کشور در سطح عالی را نمونه برای کشورهای جهان میخواند. معاون وزیر انرژی ایران زمین سفرش به تاجیکستان گفته است ایران و تاجیکستان باید رابطه تجارتی و اقتصادی خود را تا به سطح بلند رابطه دو کشور برسانند.
مسائل مربوط به همکاری های اقتصادی و تجارتی و علمی و فنی دو کشور در نشست نوبتی کمیسیون همکاری های بین دولتی در دوشنبه مطرح می شود. این نشست دیروز شروع شد و امروز ادامه خواهد کرد. موضوع را باشد همکار ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان پیگیری کرده است.
سفیر ایران در تاجیکستان روابط میان دو جمهوری در سطح عالی را نمونه برای کشورهای جهان خواند و گفت که میان تاجیکستان و ایران در سطح عالی مسئله حل ناشده وجود ندارد. با وجود این، علی اصغر شهردوست سفیر ایران در تاجیکستان گفت که دو جمهوری را ضرور است کارهای زیادی را در توسعه روابط اقتصادی انجام دهند. اسماعیل محصولی معاون وزیر انرژی ایران در هشتمین اجلاس کمیسیون مشترک بین دولتی ایران و تاجیکستان در تایید سخنان سفیر گفت ما باید تلاش کنیم که روابط اقتصادی و تجارتی را نیز به سطح روابط سیاسی برسانیم.
موضوعات مختلفی مطرح هست در اجلاس که مربوط به بحث‌های ریلی و جاده‌ای در بخش وزارت راه، موضوعات اقتصادی و بازرگانی در خصوص تعرفه‌ها و سایر موضوعات تجاری بازرگانی مربوط به بخش بهداشت وزارت بهداشت، موضوعات فرهنگی و مسائل آموزش و پرورش، و در کنار اون چند مورد توافقنامه مستقل هست که خود سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی پیشنهاد کردن و وزارت اقتصاد در زمینه پولشویی و بعضی از بخش‌های دیگه به صورت مستقل امضا خواهد شد.
این در حال است که تبادل کالا میان ایران و تاجیکستان در 8 ماه اخیر بیش از 112 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد که نسبت به چین و روسیه بیش از 10 برابر کمتر است. در طول 8 ماه از تاجیکستان به ایران در حدود 30 میلیون دلار کالاها صادر شده، در حدود 81 میلیون دلار کالاها از ایران به تاجیکستان وارد شده است. ولی با گفته خداوردی خالق نظروف از مرکز مطالعات استراتژیک دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان، طرح احداث راه آهن ایران و تاجیکستان از طریق ترکمنستان و افغانستان که با ابتکار ایران روی کار خواهد آمد، میتواند تاجیکستان را از بنبست ارتباطی رها کند.
اگر همین طرح هر چه زودتر حل شود و به کار درآید، ما می توانیم تمام مشکلات امروزه خودمان را حل و فصل کنیم. تامین شدن اتصال از طریق راه آهن و ادامه این راه به طرف چین بهترین پروژه اصل خواهد بود.
ایران برای طرح‌ریزی برنامه فنی و اقتصادی این راه آهن 1 میلیون دلار اختصاص داده است و همکاری های آینده در این زمینه در اجلاس کمیسیون مشترک بین دولتی نیز مطرح است. به گفته شیرعلی گل وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان، موضوع پیش از مهلت تا 20 سالگی جشن استقلال تاجیکستان با استفاده دادن نیروگاه سنگتوده‌دو از مسئله های محوری مطروحه در اجلاس این کمیسیون مشترک است. نیروگاه سنگتوده‌دو با سرمایه ایران در تاجیکستان ساخته می شود و طبق قرارداد امضا شده پس از استفاده بری 12 ساله به نفع ایران این نیروگاه در اختیار تاجیکستان قرار خواهد گرفت. با علاوه شرکت های ایرانی در ساختمان تونل و جاده های تاجیکستان نیز سهم دارند. اخیرا شرکت صابری ایران در مزایده در ساختمان راه شاهان زیغر در منطقه درواز برنده شد. این ساختمان از سوی نهادهای مالی منطقوی و جهانی سرمایه گذاری می شود. با علاوه ایران تلاش دارد با شبکه های برق تاجیکستان پیوست شود. محسن کبیر معاون رئیس شرکت توانایی ایران در این باره گفت:
امیدواریم این مطالعات رو توسط سه جانب نهایی بکنیم و این ارتباط الکتریکی رو برقرار بکنیم که بتوانیم از طریق تاجیکستان، افغانستان به ایران انتقال برق انجام بگیریم.
با وجود این در همکاری ها در روابط تاجیکستان و ایران در مورد امنیت سرمایه های ایران در تاجیکستان همکاری های بانکی و تفاوت تروفه ها مشکلی های زیاده وجود دارد. به قول کارشناسان به همین دلایل شرکت و بخش خصوصی و تاجر اصلی ایران تا به حال وارد بازار تاجیکستان نشده است و هدف کمیسیون مشترک بین دولتی نیز رفع همین مشکلات است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگاهی بود به دیروز و امروز و فردای روابط اقتصادی و تجاری ایران و تاجیکستان. مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید که در مبشای کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون از طریق ماهواره هاتبورد و همچنین از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت دوشنبه از طریق ماهواره یمل پخش میشود. در ادامه برنامه چند گزارش و صحبت هم داریم و شما را همچنین با چند مطلب نشریه های چاپ دوشنبه هم آشنا میکنیم که امروز به دست خوانندگان میرسند. با ما بمانید.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. امروز پنجشنبه 30 سپتامبر سال 2010 میلادی است. ضمناً صبح امروز هفتنامه های تاجیکستان از چابهار آمدند و دسترسی خوانندگان می شوند. اما پیش از آن که نشریه ها به دست شما برسند، همکارم کیومرسی اتو آنها را ورق زده است. کیومرس، آیا می شود بگوید که مهمترین مطالب نشریه ها در این هفته کدام هایند؟ باز هم از حوادث های رش گفتند یا موضوع های دیگر نیز هست؟
بله سید قاسم، واقعا اظهارات سازمان های خبرنگاری در پاسخ به بیانیه وزارت دفاع، قصه های رشت و میرزا خوجا احمدوف و همچنین ضعف احزاب مخالف در تاجیکستان از مهمترین مطالب هفتنامه های چاپی دوشنبه به حساب می روند. فرج زیر سلوهای لختک های گیلین مطلبی را که هنوز دو سال پیش در همین نشریه روی چاپ آمده بود و درباره میرزا خوجا احمدوف بحث می کرد، دوباره انتشار داده و آن را یک نو پاسخ به بیانیه وزارت دفاع خوانده است که اخیرا خبرنگاران را در بررسی و تفسیر نادرست قضیه کمراب متهم کرد. خورشید عطاولو سردبیر فرج در پیش سخن این مطلب با تاکید به وزارت دفاع نوشته است که ما از جنایت های میرزا خوجا احمدوف و گروه او آغاز از سال 2007 می نوشتیم و خطر او را برای شما بر این مسئولان می رساندیم. وی در ادامه جوابنامه خود گفته است این وطن، این ملت، وطن ما ملت ما نیست هست و اینکه چرخی گردون شما بر اینها را سر کرسی آورده است معنای آن را ندارد که با سوء استفاده از منصب به جای اصلاح کمبودی از نفران اصلاح کمبودی را می خواسته دشمن سازید. در همین حال اکثر هفتنامه های مستقل نیز اظهارات رسمی سازمان های خبرنگاری و سردبیران بعضی از نشریه ها را انتشار دادند. هفتنامه تاجیکستان این اظهارات را در صحیفه های خود جا داده نوشته است ما کوشش های تعقیب و تحقیر ژورنالیستان از جانب وزارت مدافع را که متاسفانه توسط همکسبان ما از رهبریت کمیته رادیو و تلویزیون عملی گردید ناجا شمریده و طلب داریم که مسئولین این وزارت از طریق رسانه ها عذر پرسند. هفتنامه پیکان باشد عملیات نیروهای دولتی را که در اول برای بازداشت فراریان و بعد از آن برای بازداشت و خونسا کردن گروه مولا عبدالله به منطقه رش رفته حالا میرزا خوجا احمدوف را هدف قرار دادند شبه انگیز خوانده است. این نشریه گفته است درباره حادثه هایی که در رشت میگذرند سوال هایی هستند که پاسخ درست و صحیح را میخواهند. از جمله به نوشته پیکان آیا مولا عبدالله و میرزا خوجا مثل خوجا علی و علی خوجا یکی ان که این را سبب خیانت میدانند و او را تعقیب میکنند؟ اولگا توتوبالین خبرنگار از اپلوس هم نوشته است که مقامات باید تن گیرند که هدف اصلی آنها در منطقه رشت میرزا خوجا احمدوف بود. او را کیهوس که میخواستند نابود کنند اما در اول ترسیدند بعد کامیاب نشدند، گفته است اولگا توتوبالینا. هفتنامه اسسر باشد در مطلب موقعی بعضی از اعضای فرانت خلقی در کلوب را در یک صحیفه جو داده است که آنها گفتند بدون شک میتوانند که برای مقابله با سابق رزمنده های اتحادی نیروهای مخالفین واردی منطقه غرم شوند. علی خان شریپوف معروف به علی بی حدود به اسسر گفته است که ما چنین جنگ را زیاد دیدیم و حکومت از مهارت و ملکه جنگی ما استفاده برد. مخالفان به موقع سر مقاله از اپلیوس در این هفته است و این نشریه گفته است وقتی اپوزیسیا یا مخالف میگیم سابق قماندان های صحرایی به یاد میرسند اما اپوزیسیا دیگر یعنی مخالفان دیگر حزب های سیاسی مخالف در تاجیکستان مردند. نکته ای که در صحبت با خبرنگاری از اپلیوس رهبران احزاب سیاسی آن را شدیداً رد کردند. هفتنامه آزادگان باشد از صاحب نظران پرسید است که آیا تشکیل اتحاد نیروهای دموکراتی تا کجا ضرور است؟ عبدالغنی محمد عزیموف رهبر انجمن سیاست شناسان تشکیل این اتحاد را پدیده نیک ولی سیف الله سفروف معاون رهبر مرکز تحقیقات استراتژی آن را یک نوع بازی سیاسی خوانده است. روزنامه امروز نیوز باشد زیر سلاح های روسیه در تاجیکستان تبادلات کردن است مطلبی را چاپ کرده. عکس داداجان عطاولو رهبری سازمان وطندار و از مخالفان حکومت امام علی رحمان را نیز در آنجا جا داده است. این نشریه با اشاره به نشست خبری آقای عطاولو در مسکو نوشته است اگر تا این زمان مطبوعات سیاستمدارها و دایره های کارشناسی روس درباره تاجیکستان و حوادث آن یک نفر پرده پوشانه صحبت میکردند اکنون به آشکار بیانی گذاشتند و مؤمن قناعت شاعری مردمی تاجیکستان در قسمت های آخری سلسله صحبت هایش در هفتنامه ملت گفته است تا حالا جنگ شهروندی تمام نشده است و با شکل و شیوه های دیگر دوام دارد. کسی که دشمن استقلال ملی اندیشه های ملی تاجیکی است همان شخصیت های ملتگرا را از بین برده ایستادن تاکید کرده است مؤمن قناعت.
تشکر همکارم که عمر ستا بود با گلچینی برخی از مطالب مهم و جالب نشریه های چاپی دوشنبه که امروز به دست خوانندگان میرسند. و باز هم در رابطه با موضوع تب و نشر و رسانه های مستقل، دیروز کارمندان کمیته مالیات تاجیکستان با بازرسی رسانه ها و چاپخانه های خصوصی شروع کردند. مسئولین کمیته امداد از جمله با چاپخانه خصوصی اویلا پرینت آمده اسناد کارخانه را به نوار گرفته و برای نسخه گیری با خود بردند.
سیاوش همدموف راهبر این چاپخانه در صحبت با خبرنگار ما حرمگل قادر گفت که آنهایی که برای بازرسی آمده بودند حتی خود را معرفی نکردند.
اونجا تا بعد دوستان دیدن ویدیو کامرا که سیانکو کدن سیخوه و گزیتوی گرفتن یک نسخگی و کرو کدن زمان پنج تا شخص مستقل چوب میشه، منه فراش چوب میشه، پایکون چوب میشه، بعد گزیتوی تاوچان بیشوب چوب میشه، همه رو اونجا گذت ما و کارگره تکنیکی مدن چیزی واردن تو دامو چاک بدن اومدن خواهی کردن در سنجش کردن های کرده خواهی شونو معرفی نکردن ولی یکون تر نه نوم شد گفت نه چیز گفت نه فرمان شد نیشان داد نه چیز نه دست رین شد نیشان داد نه میدنید موجبی داره بمکن نه میدنید ولی چی بدن ولی نه حجر نیشان داد من خود شونو معرف کردن نوم تا میگم اچه مگه که نوم امین جان من بعد با اکای امین جان میگم و همراش مگه کرد کسر میگم مرا این که امین جان شدی میگم اگه کردن نخی نایف کردن چکو میکنی خی ما بوار کردیم و در حقیقت بوار کردیم کتن خیلی ما نشان دادیم ما نشان میکنیم و فیخه چی و یک توجه ما نمیدم که چی بودن چی بودن من نمیشان میدنم نفهم بیشن
سیلوش همدامف مدیر چاپخانه خصوصی اویلا پرینت بود در باره تحت بادرسی مقامات مولوی قرار گرفتنی این چاپخانه اما در کمیته امداد تاجکستان و همکار ما حرمگل قادر گفتند که بادرسی کارخانه های خصوصی سه روز باز ادامه دارد بابا بابایف یک مسئول کمیته امداد میگوید
متفرقتی که ما چندین اندوش فورنده فعالیت اندوش بارنش از نظر گذروندیم چندین سوپرمارکت نقطه فروش سوزشوری از اون جمعه همون رایون با وید و نشیاتی اویلپری نازش و افتمویکا بود وید دیدیم
بازرسی شما تنها سری نشریات خصوصی است یا در مجموع از دیگر کارخانه ها نیز مورد بازرسی قرار میگیرند
کارهای پرافلاکتیک نظارتی چندین اندوز فرانده رفتیم زیاده از 100 اندوز فرانده رفتیم دوم سه روز
اینکه کارمندان شما با نشریات اویلا پرینت تشریف آوردن خیلی شبهناک به نظر می رسیدن و بدون معرفی یعنی حجت کارمند اندوز بودن یا اینکه مسئولین این نشریات را بازپرسی کردن تو کجا واقعیت دارد؟
از روی کودک اندوز و خیلی ویشت مورد آموزش قرار دادیم اومدیم همگی تا نیمه روز بودیم از ساعت 10 تا 11 و نیمه شخصیتی روحبرش یا یکون فعالیتی دیدمیمه و دخل نداره این کار حلولی فعالیت مقامات اندوز است
بازرسی شما آیا یک نوع فشار بالای نشریاتی مستقل و یا نشریه های مستقل نیست؟
یکون اساس نداره خیلی نشریات دیگره و این نشریات دیگره رو خیلی بفکرم جمهوری توجیسی ما قریب 85 نشریه است ما همگی یادش رفتیم
بابا بابایف نماینده کمیته انداز تاجکستان بود که میگوید بازرسی فعالیت مالی رسانه های مستقل و چاپخانه طبق نقشه صورت میگیرد و این فرمایشی حکومت نیست
با این وجود شروع این بازرسی ها مایه نگرانی و حدس و گمان های اهل مطبوعات شده است و آنها میگن زمان و شیوه آغاز این بازرسی مشکوک به نظر می آید بسیاری ها ترس دارند که مقامات به موج انتقادات در رسانه ها تاب ناورده شود اکنون توسط نهادهای مالیاتی بالای مطبوعات فشار اعمال می کنند
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی
و اکنون از شهر کلوب آخری مجسمه پیشوای کمونیستانی جهان ولادیمیر لینین از مرکز این شهر برچیده شد از این پیش در روزهای تجلیل جشن 2700 سالگی شهر کلوب دو هیکل لینین رو از کوچه و خیابانهای شهر گرفته بودند
در همین حال گفته می شد که به جای یکی آنها مجسمه ابو عبدالله رودکی صد دفتر ادبیات فارس و تاجیک قامت افراخت اما جای مجسمه دوم تا حال خالی است همکار ما در منطقه کلاب مومین احمدی تلاش کرد تا در کجا بودن مجسمه دوم لنین را معلوم کند توجه کنید به گزارش مومین احمدی
صبح 29 سپتامبر ساکنان و نمایندگان حزب کمونیست از ناگهان بر کندن هیکل ولادیمیر لنین بنیادگذاری دولت شوروی از باغ فرهنگ و فراغت شهر کلوب خبر یافتند شریف سفرف رئیس حزب کمونیست تاجیکستان در منطقه کلوب هنگام واکنش این عمل را وحشیانه عنوان کرد و افزود هنگام صحبت با پاسبان باغ معلوم کرده است که گروه نامعلوم نخلف ساعت یک شب به تخریب هیکل لنین دست زدند اما پاسبان باغ گفته است که او از این عمل صبح آگاه شده با مسئولین با خبر داده است جناب سفرف افسود حزب کمونیست به این خاطر یک جلسه فوری برگزار نموده است حکومت محلی بهری پیدا و برقرار نمودن هیکل درخواست کرده است
از روی بیروی کمیته پارتیای شهر و منطقه حزب کمونیست تاجیکستان از تمام رایون ها جمع کردیم همین مسئله را محکمه کردیم و تمام کمونیست ها از روی بیرو باید چشم غضب رفتوری وحشیانه یمن مردکورا وای کده محکوم کده.
نمایندگان حزب کمونیست در این جلسه اینچنین گفتند که اگر هیکل دوحیشان دوباره برقرار نشود دست به اعتراض خواهند زد. اما ظهر امروز شرف عزیزف دیرکتور باغ فرهنگ و فراغتی شهر کلوب از جانب گروه نامعلوم شکستن این هیکل را رد نمود. جناب عزیزف گفت این هیکل فعلا در انبار باغ محفوظ بوده، انتظار تعمیر و ترمیم است.
هیکل لنین به همین خاطر ما گرفتیم که خواستیم او را تعمیر و ترمیم از نو تعمیر و ترمیم خوب کرده باز در جایش گذاریم.
با این وجود شریف سفروف رئیس حزب کمونیست در منطقه کلوب از یک معرکه ضد کمونیستی در این منطقه خبر میدهد و میگوید فعلا در برخی مساله ها هم حکومت به آنها فشار میآورد و هم نشریه های محلی فعالیت آنها را غیر منصفانه انتقاد میکنند. با عنوان مثال او میگوید چند قبل در نشریه پژواک مقاله با عنوان بطلاق سیاسی و قدم های نوبتی حزب کمونیست تاجیکستان انتشار یافت که در آن به تحقیر پیشوایان ساخت جامعه کمونیستی راه داده شده است.
در بیوروی کمیته پرتوی شهر منطقه که مشترک گذشت اخبرو دادن در برای همین مقالای تومتنگیزی رستمی عزیز چنین ایسا میکنن که محریر همین گزیت هم سر یک بیمدنیتی کرده است.
در همین حال رستمی عزیز مؤلفی مقالهی که بویس رنجش کمونیستان گشته است میگوید کمونیستان در زمان شوروی زودرنج یا به اصطلاح ارکه تربیه یافته توانی تحمل انتقاد رو ندارند. او میگوید
در آن مقاله وضعیت تاریخی و کنونی حزب کمونیست و تاثیر آن به دولت و حکومت تاجیکستان را در اساس دلایل ها بیان داشتند. از آنکه جانب حزب کمونیست با گذشت 3 ماه به نوشته واکنش رسمی ندادند، چنین می حسابم که آنها سند و دلایل ها در مقابل نوشتار من ندارند و تنها در صحبت های جداگانه تحقیر خود را تسکین می دهند.
حزب کمونیست از سال های 30 عصر گذشته در منطقه کلوب فعالیت می کند. هم اکنون به قول رهبری حزب بیش از 10,000 ساکن در منطقه کلوب پیروی حزب آنهاست. زمان شوروی در اکثر نواحی منطقه هیکل و پیکره های لنین پیشوای کمونیستان گذاشته شده بود، ولی پس از 15 سال پاشکاری شوروی آنها یک و یک برکنده شدند. هیکل لنین در باغ فرهنگ و فراغتی کلوب از آخرین هیکل آن در منطقه کلوب دانسته می شود. قبلا در سال 2006 هنگامی آمادگی به جشن 2700 سالگی کلوب دو هیکل لنین نیز از شهر برکنده شده بود. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
از باغ مرکزی شهر کلوب غیب زدن آخرین مجسمه لنین در این شهر و این جا شنوندگان ارجمند نشر اولی مجله خبری رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
در ادامه برنامه نشر اخبار جهان و سپس مجله های آینده ساز و ویژه گفتارهای علم و فناوری و آینده ساز میوزیک تقدیم می شود.
ولی امیدواریم که برنامه های ما پسند شما باشد. حالا باز یک ترانه می شنویم.
از دل خنکی های او یخ با سر تا پای من دمار گرمیم نداد از موی املای من صحرای عشقم در جهان شد جای با ویلای من با من بلال گریه کن صحرای من صحرای من دردی سیل پیموده شد از من نشد از من نشد چشمان بی پوشیده شد از من نشد از من نشد دریای دل نوشیده شد از من نشد از من نشد با من بنال و گریه کن دریای من دریای من با من بنال و گریه کن دریای من دریای Thank you. عاشقان در شرشرایی و سحا من بودم و مهتاب در کوچه ها پیش از شما.